نیروی مقاومتی جنبش الفت و سپس سازمان عمل هستش.
حزب الله هنوز هم بعد از حدود 40 سال معروف ترین و قوی ترین حرکت ضد صهیونیستی در اطراف سرزمین های اشغالی است. سید حسن نصرالله دبیر کل حزب الله لبنان مهمترین فرد این حرکت است و این جنبش موفق ترین الگوی مبارزان جبهه مقاومت شده است. این روزها فشار و تحریم آمریکا از همه جا به سوی حزب الله لبنان روانه شده است و این خود بهترین نشانه از موفقیت این جریان در سالهای گذشته است. دکتر منتظری، کارشناس مسائل لبنان:
آخرین طرحی که امریکایی‌ها دنبالش هستن از راه گرسنه نگه داشتن و یا تحمیل گرسنگی تحت عنوان تحریم‌های بسیار ظالمانه علیه لبنان در حال شکل‌گیری هستش که به مدت 3 سال هست استارت خورده و الان در اوجش هستیم، در حالی که کرونا نیز آسیب جدی به لبنان وارد کرده و امریکایی‌ها با کمک عربستان و سعودی و همپیمانانش در داخل لبنان و منطقه در تلاش هستند که حزب الله لبنان رو از در واقع نقشه سیاسی لبنان در پارلمان و در داخل هیئت دولت لبنان حذف کنند، که این پرسن تاکنون با شکست مواجه شده و قطعا تحولات آینده ثابت خواهد کرد که این نقشه امریکا هم در داخل لبنان با شکست مواجه خواهد شد.
جنبش مردمی که سالها قبل در جنوب لبنان شکل گرفت اکنون قوی ترین دشمن صهیونیست هاست و همه امید دارند آنها در شکست همیشگی اسرائیل نقش اساسی را داشته باشند.
یا ثورة القرآن من جيل الخميني العريق، یا نفحة النصر لك في صورة النصر البريق.
عصر بخیر همراهان عزیز، از رادیو گفتگو در خدمت شما هستیم و خدمتون عرض بکنم که پرچم ایران همیشه بالاست، چون در دل مردم عشق به وطن جاریه و راه سردار دلها حاج قاسم سلیمانی ادامه دارد.
Thank you.
عصر بخیر همراهان عزیز، در خدمت شما هستیم از رادیو گفتگو و سامانه پیامکی ما هم 301035 هست که از این طریق خوشحال میشیم پیام های پر مهر شما رو مثل همیشه دریافت کنیم. عصر بخیر، شنونده رادیو گفتگو هستید و تا ساعت 22 با برنامه‌های بخش دوم در خدمت شما خواهیم بود، با امید اینکه شما هم فرصت همراهی رو داشته باشید و ما هم دلگرم هستیم به اینکه شما همراهی خودتون رو حفظ می‌فرمایید با برنامه‌هایی که تقدیم شما میشه. اما ثانیه‌های ساعت استودیو نشون میده که وقت آن رسیده که ورزش بدون ویرایش رو رأس 16 تقدیم شما کنیم. بفرمایید.
ورزش بدون ویرایش. سهم داوری در انتخابات پیش روی فدراسیون فوتبال چقدره؟ آیا میشه توی ماجرای داوری رقابت‌های لیگ برتر و لیگ دسته اول بحث داوری رو به عنوان وجه المصالحه انتخابات فدراسیون فوتبال قرار داد؟ عملکرد داوران ما در هفته‌هایی که از لیگ برتر و لیگ دسته اول باشگاه‌های گذشته پشت سر گذاشته شده چقدر مناسب بوده؟ چرا بحث لیست بین المللی داوران ایرانی این همه حاشیه داشته؟ موضوعهایی که امروز در برنامه ورزش بدون ویرایش به اونها خواهیم پرداخت.
سر میخوره اونجا، داور خطا میگیره به سود استقلال.
دو تا پنالتی امروز برامون نگرفتن، من یه مقدار نگرانم. تو پنالتی اول از طبقه دوم هم همه میتونستن تشخیص بدن که پیرن علی قربانی از تو تنش اصلا کلن در اومد، ولی داور نزدیکی شاید 10 متری 12 متری ندید.
داور اشتباه میکنه. کلاً ما 15 تا داور داریم، 20 تا داور داریم، برگزیده 80 میلیون نفره. مگه میشه داور این کارو بکنه با یه تیم؟ حق دارم اینجا جواب بخوام از آقای اصفهانیان، حق دارم جواب بخوام از آقای کامرانی فر. آقا این داور رو نذارید تو تیم ما.
مرکزی فوتبال بفهمه داورم نباشه، به نظر من داور خیلی به نفع صنعت نفت سود زد.
هفته 16 لیگ برتر جدا از اینکه 11 بار توپ از خط دروازه‌ها گذشت و تغییراتی هم در جدول رده‌بندی ایجاد شد، نکته قابل تأملی داشت و اون اعتراض زیاد لیگ برتری‌ها به قضاوت داوران بود.
کاشته پشت زمینه باید خود داور می‌زد. اشتباه کرد که داد اونا گل بزنن. متأسفانه بازیکن حریف لیز خورد، پای چپش به پای راستش برخورد کرد، خودش افتاد. داورم که از خدا خواسته قشنگ جاور گذاشت رو 18 کپ بزنه تو دروازه‌شون.
متاسفم برای دپارتمان کمیته انضباطی و داوری فدراسیون.
به نظر من فدراسیون فیفا باید بیاد از کارهایی که تو ایران صورت میگیره و قوانین جدیدی که ایندا داره اختراع میشه، کشف میشه و سوت میزنن، از اینا بهره ببره. واسه چی پیشرفت نمیکنه فوتبال دنیا؟ به خاطر اینه که این مسائل توش نیست.
تصمیمات داور دیدار روز گذشته بعد از بازی عکس العمل هر دو تیم و حاضران رو به همراه داشت.
طارمی هندی که انجام داده بود باید اونجا کارت میگرفت، اخراج میشد.
داور امروز خیلی سوت زد، به نظر من خیلی از جاها بود و یه طورایی با تیم اونا مدارا میکرد.
یه موقع است که بینید شما یه تیم اعتراض داره، میگه این خب این بابته به اون تیم شاید گل خورده نیست، ولی شما دیدی تیم برنده هم اعتراض داشت به نحوه داوری. فکر میکنم که یه مقدار هماهنگ نبود داوری تو اون لحظات تصمیم گیری، به نظر من درست تصمیم گیری نشده بود.
امروز واقعا اعصابم خرد شد. من همیشه به داوری احترام گذاشتم، قسمم خورده بودم که در مورد داوری فقط دیگه حرف نزنم، ولی واقعا امروز سوتای داور رو اعصاب هم بازیکن‌ها هم تماشاگرها بود.
فکر می‌کنم صحنه پنالتی مشکوک بود. ما تو اون فاصله که قرار داشتیم واقعا پنالتی ندیدیم. در صد روند بازی با گلی که خوردیم عوض شد.
البته معمولا اعتراضات به داوری دو سرسوخت بوده. بعضا در یک طرف داور جریمه شده و در طرف دیگه اگه اعتراض شدید باشه اعتراض کننده.
در نهایت باید انتظار داشت که کمیته داوران در خصوص اشتباهات داوری و کمیته انضباطی در خصوص اعتراضات به داوری موارد رو بیشتر بررسی کنه تا حواشی در لیگ برتر فوتبال کشورمون کمتر بشه.
دور میخوره اونجا، داور خطا میگیره.
خب روز شما بخیر باشه هموطنان عزیزم، شنوندگان محترم و ارجمند. با آقای علیرضا سهرابی رئیس دپارتمان داوری فدراسیون فوتبال تماس گرفتن بچه‌ها. ایشون گفتن که موضوع حساسیه و من آمادگی ذهنی ندارم که بخوام در مورد این موضوع صحبت بکنم. الانم جایی هستم که نمیتونم تلفن جواب بدم. و هر حال ما این فرصت رو در اختیار شما آقای سهرابی عزیز رئیس محترم دپارتمان داوری قرار دادیم که روی خط باشید. هر موقعی هم که بحثای ما رو شنیدین و فکر کردین که باید به ما ملحق بشید، فقط کافیه که با دوستان و همکاران من تماس بگیرید. آقای اصفهانیان رو هم بچه ها اگر به من بگن که تکلیفمون چگونه است باهاشون. با آقای اصفهانیان صحبت کردن، جواب ندادن مطابق معمول تلفن همراهشون رو، ولی ما سعی میکنیم تا پایان برنامه امروز با آقای فریدون اصفهانیان رئیس محترم کمیته داوران هم تماس بگیریم و اگر ایشون تمایل داشتند یا آقای سهرابی به عنوان مسئولان داوری فدراسیون فوتبال دعوت میکنیم ازشون که در بحث ما حضور پیدا بکنند. آقای سید حسن نوشه‌ور سلام بر شما، روز شما بخیر، از داوران خوب و قدیمی فوتبال کشورمون و از ناظران داوری ایران.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم خدمت یکایک شنوندگان عزیز، شما همکاران، دوست عزیزم آقای مظفری، در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم، ممنونم، سپاسگزارم. آقای نوید مظفری عزیز به شما هم سلام میکنم، روز عالی بخیر، خیلی خوش آمدید.
خیلی ممنون، با عرض سلام خدمت شما شنوندگان محترم، در خدمت شما هستم.
سپاسگزارم و ممنونم از شما. آقای مظفری، 8 هفته رو پشت سر گذاشتیم از رقابت‌های لیگ برتر و طبق آماری که قبل از اینکه حالا وارد استودیو بشیم داشتیم با آقای نوشه‌ور صحبت میکردیم، 168 داور و کمک داور و ناظر توی این 8 هفته قضاوت کردن برای ما. اوضاع و احوال رو چگونه میبینید با این عدد و رقم ها؟
الان اسم این کار رو گذاشتن جوانگرایی. حالا من سوالم اینه، کسی که توی این 8 سال 7 سالش رئیس بوده چرا این کار رو از ما اول نکرده؟ چی شده که وقتی به انتخابات یه رسیدیم یادشون افتاده باید جوانگرایی کنن؟ آیا این به خاطر رأی های هیئت ها و غیره نیست؟ یعنی ببینید شما اگه یه راهی داشته باشید طبیعتاً راه خوبه رو همون اول کار که رأس قدرت هستید انجام میدید دیگه، نمیگید آخر کار این کارو بکنید. این کار شاید صحیح باشه، البته نه به این نحو و به این نوعی که اجرا کردن، ولی الان واقعا در درکش قابل سخت.
آقای علی خسروی رئیس کمیته داوران استان همدان هم روی خط تلفن با ما هستند. آقای خسروی به شما هم سلام میکنم، روز عالی بخیر.
استاد آقا شریفی عرض سلام و ادب دارم خدمت شما. خیلی خوشحالم دو داور خوب بین‌المللی کشورمون و کارشناس کنونی تسلاهای نوشور و جناب مهندس نوید نوظفری هستن. خوشحالم که از داوران جوانتر، کارشناسان جوانتر، افرادی که خیلی شفاف صحبت میکنن، رک هستن و صاحب منطق و هستن و ارائه تعریف میدم.
خیلی متشکرم. الان شما رو بگم رئیس کمیته داوران استان همدان؟
بله، من هنوز رئیس کمیته داوران همدان هستم، ولی در یک اقدام عجیب و غیر اداری بدون هماهنگی من رئیس دپارتمان داوری من که یک فردی 60 ساله با 40 سال رزومه داوری رو بدون هماهنگی من و کمیته داوران و اعضای کمیته داوران من، آقای باعز میدونن، آقا نوید میدونن، حسن آقا میدونن، آقای نظری، خانم چیسی، آقای فرانی، همه داوران سرزمین کشور من انتخاب کردم. کمیته داوران ما از کمیته داوران کشور قوی تره، چون چیزی است که سابقه دارن و حرف برای گفتن دارن. چون بدون هماهنگی ما این کار انجام دادن، من شایدن اعتراض کردم، گفتم که اگر برای اعتراض تغییر انجام شه با نظر ما باید باشه، ولی فعلا چیزی نگفتن، ولی چیزی هم نگفتن که من نباشم. حتی دیروز نهاوند بودم با عنوان رئیس کمیته داوران برای برگزاری یک دیدار دوستانه.
بعد هیئت برکنار کرده رئیس دپارتمان شما؟
والا شاید از یکی دو ماه پیش آقای صوفی که من خیلی دوستش دارم، رئیس هیئت همدان هستم از شهردار همدان، گفتم آقای اصفهانیان هم چی درخواستی کردم که علی خسروی اگه نباشه داوران شما بیشتر داوری میکنن. چون تا اون هفته ها داوران ما که پیام ویژن هستن که رکورددار بازی پخش زنده هستن، نوید میدونه، اصلا هم میدونه، و پارسال 17 ایجاد سود زدن، تا اون هفته یک دوت سود زدن پخش زنده نزدن و داوران لیگ یک ما که دو سال منتظرن یه دسود لیگ یک نزدیم. بعد گفتم باشه من میرم، ولی خب بعدا در یک حالت حالا حرکت رونالدینهایی یه دفعه من موندم رئیس دپارتمان برداشتن و من چون در فضای مجازی اعلام کردن که من اگه اینطور بشه نیستم، همون هفته یه هفته گذشته یه پخش زنده به بیژن دادن و یه لیگ یک هم به یه داوری که اصلا تا لیگ یک نزده بود دادن که ما خودمون اسمش دادیم و من شک برانگیز. البته آقای اصفهانیان از طرفی پیغام هایی داده به من در دوستان که من این حرف رو نزدم، ولی هیچ موقع من اون اراده رو تو برگزاری جلسه ندیدم که آیا کمیته داوران کشور میتونه برای استانها تعیین تکلیف کنه، میتونه بگه اگه این آقا نباشه، مگه این آقا ببخشید عضو کاگبه، مگه مأمور سازمان سیاست، مگه کارشناس جم تی ویه، این آقا یکیه که 40 ساله تو این کشور تو کار داوریه، فقط یک جرمی داره، جرمش حضور در مسابقات بزرگ جهانی و المپیکیه و جرم دیگه‌ش هم صراحته. اگه قرار من به عنوان یک مسئول هر کی میگه بگم بله قربان، پای مبارک، دست مبارک، نه من ببخشید تو کوچه‌مون هم تو جوادیه رئیس کمیته داوران نیست.
بابا باشید آقای خسروی.
بله حتما.
و این بحث رو ادامه بدیم. آقای نوشور، این تعداد 168 نفری که اگر 23 تاش رو بذاریم کنار، درست میگم دیگه؟
23 تا ناظر بودن.
میگم 23 نفر رو بذاریم کنار.
نه جون، اینا با داورا بودن. ناظرا 23 تاشون جدا هستن. اگه اونم بذاریم میشه 180 خورده ای.
آها. آره. آها.
این فقط 168 داور، کمک داور، داور چهارم، داور پشت دروازه خط قضاوت کردن.
168
8 نفر تا بازی پرسپولیس زوب باهن که تو آزادی
این بودش. عدد منطقیه به نظرتون؟
نه این عدد منطقی نیستش. ببین در سالهای گذشته دیگه آقای مظفری هم میدونه، آقای خسروی هم میدونه چیز میکردن. داورانی که انتخاب میشن برای لیگ برتر لیگ یه پارامترایی برای خودشون دارن. مثلا میان میگن ما 16 تا تیم لیگ برتر داریم، بلتاب دو برابرش رو باید داور داشته باشیم که مثلا فعال بشن. ما سری داور داریم بین المللی، باید فعال باشن، هر هفته قضاوت بکنن. یه سری داور ملی قوی داریم که در سطح بالا هستن، به دلایل بین‌المللی نشدن، ولی سنگین ترین بازی‌های لیگ برتر اینا دارن قضاوت میکنن، همه هم شاهدن دارن میبینن. حالا اصلا اسم ببریم 4 تا 5 تا 6 تا چند تاشون رفتن بازنشسته شدن، 4 تا دیگه هستن. یه سری داور جوان داریم، اینا رو اصطلاحاً میگیم پابلیست، اینا در کنار با تجربه و بین‌المللی‌ها باید بیان قضاوت بکنن تا سال به سال برن خودشونو برسونن به آکادمی. از آکادمی سه سال که تو آکادمی آسیا کار کردن باید بین‌المللی بشن. الان با این وضعیت این چیزی نیست، این چیدمان داوری، جز اینه که دارن لابی میکنن برای رأی‌گیری و انتخابات. حالا شما بدونید مثلا خب داوری که فیفا اومده اعلام کرده،
بحث انتخابات رو فعلا بذاریم کنار، ببینیم مثلا این 108 داور و کمک داور و داور چهارم و داور پشت خطی که توی این 8 هفته قضاوت کردن عملکردشون چگونه بوده.
خوب نبوده عملکردشون توی این مدت. فقط این هفته که گذشتشون 6 تا بازی که من داشتم نگاه میکردم بررسی کردم، استثناءن تو اون هفته یه ذره عملکرد مثبت بودش و قضاوت ها خوب بود، ولی در مجموع قضاوت های خوبی نبودیم. صدای تیما در اومده خیلی وحشتناک، مخصوصا تو تیمای پایه و تیمای لیگ یک که خیلی بدتره، چون اینا دوربین هم ندارن، جایی هم عنوان نمیشه، خیلی بدتره به وضعیت. نتونستن چنین کار بکنن. اگه بحث جوانگراییه چرا قبلا انجام ندادن؟ اگه بحث جوانگراییه چرا داور 42 ساله رو 39 ساله رو برداشتن و بردن؟ چرا داوری برای اولین بار رو بردن که در لیگ برتر قضاوت بکنه که با 42 سال سن؟ خب این قشنگی نیستش. اگه بحث جوانگراییه چرا میان عرب برقی رو خط میزنن از لیست؟ کسی که میدونید برای عرب برقی تا الان 500 میلیون تومان هزینه شده
حداقل،
آره، تا این مثلا بیا 3 سال بره آکادمی، جز نفرات برتر هم بوده، نمرش هم خوب بوده و الان افسی خودش مونده، چرا اینو خط زده ایران؟ موندن. حالا این عرب عراقی باید بیاد بمونه 2 سال 3 سال یه کاری دیگه بکنه تا ما بریم. ما الان بعد آقای فقانی داور نداریم تو آسیا که بخواد قضاوت کنه. آقای مظفری شما میدونید یعنی پشتیبانی داشته باشیم. درد اونجای شروع میشه. آقای شریفی که میتینگ جلسه کمیته داوران بوده در چین، رئیس کمیته داوران ما هم که عضو کمیته داوران آسیاست، از پرواز جا میمونه، به جلسه نمیرسه، نمیره. خب در اون میتینگ داشتن انتخاب میکردن برای المپیک 2018 داوران المپیک تو تایلند بازی ها بود، داوران رو میخواستن انتخاب بکنن و برنامه‌ریزی برای داوران برای سال 2019. خب بلتب اونجا که وقتی ما اونجا کرسی داریم ولی آدممون نمیره و پرواز جا میمونه، بلتب آقای فقانی انتخاب
میشه،
گفتن جا مونده تو پرواز، پرواز جا مونده نرسیده. خب چه باشه چه نباشه، آقای فقانی انتخاب میشه، شکی درش نیست. ما اون نفر رو احتیاج داشتیم که تیم دوم ما رو اونجا ساپورت بکنه، بمونه، دعوت بکنه. تایلند دو تیم میده، ژاپن دو تیم میده، امارات تیم میده، ویتنام دو تیم میده، بعد ایران یه تیم. خواهی فقانی بود و نبودش هست دیگه، دلیل نره. این مشکلات موزلاتی هستی که ما داشتیم. حالا شما فکر بکنید چه اتفاقی میفته، رئیس کمیته داوران ما از جلسه جا بمونه، از پرواز جا بمونه نره بازی.
آقای خسروی شما نکته‌ای
دارید؟ من که رسوایی میکنم هست کنم خدمت توی جلسه هستم و منتظرم من صحبت هم شروع شه. چیزایی که آقای روشه برمیگه حاصل سالها تجربه است دیگه، چون همین نوید مظفری و حسن نورشور در سال 83 ایرانی، خواهشو نمیدونم چه سالی میشه، نمیدونم، وارد لیست بین المللی شدن ازشون بپرسید
2003 میشه،
چقدر
قضاوت
کرد 2001 چقدر بعد تازه اومدم که سری نبردنشون تو مسلخ پرسپولیس استقلال 92 نفر اومدن باهاشون کار شروع کردن، دقیقاً چون سابقه داشتن اومدن بازی‌های خوب و پخش زنده این برای من هم قضاوت کردن. چیزی که آقای نوشبر میگه اینه، من میگم که دقیقاً آقا شما داوری که در لیگ یک دو تا سه تا بازی بوده بیاریم برتر، بعد داوری که سنش بالای 42 سالش شناسنامه‌شو دست می‌زنه میاره تو لیگ برتر، بعد میگید ما می‌خوام جوان‌گرایی کنیم، منصوریان‌ها رو حمایت کنیم، بعد عرب بلاغه رو خط می‌زنید، بعد از طرفی اصلا اعضای کمیته داوران شما رو سوال کنید آقای نیرویال اصلا کجاست، اعضای کمیته داوران ما تو قهر میکنن، بعد میاد تو برنامه تلویزیونی بعد دروغ به مردم میگید ما نمیخواد تو انتخابات شرکت کنید، با این طیف سیاسی میاد سر کار، هنوز این طیف نرفته دنبال اون طیف سیاسی بیم تو صدای تبلیغاتشون و بس کنید خجالت بکشید، داوری کشور نابود کردید، داوری کشور مگه هفته هشت بادی چند تا داور لازم داره؟ حالا آقای نوشبر یه مدونه آمارم زیاد گفت، خود آقای مظفری یادش، اصلا آقا هم یادشه 16 تا 17 تا داور وسط بودن، 35 تا 40 تا کمک داور بودن. چرا بابا اینجا تاپ کلاسه، اینجا آقای نکونام، آقای خلبوزی، آقای تارتار، مجید جلالی، ایف ایگرک هزینه نباید بدن که من داورم اینجا پرورش بدم. داور من باید در استانها پرورش پیدا کنه. دیروز داور ملی من یک سال تو کشور قضاوت نکرده، یک ساله من بهش دادم داور که بازی دوستانه سوت بزنه، داور لیگ یک همه، یک هشت هفته است اینا لیگ برتر شروع شده، هفت هفته لیگ یک ازش استفاده نکردن. خب این داور عبه میره، داستان ما به این صورت است. اگر نه
خب آقای خسرو ببینید اینجا یه تناقضی وجود داره، این تناقض رو شما برای من حل بکنید. بله. از یه طرف خب مدعی هستن دوستان کارشناس ما که ده. فرایندی که داره انتخاب میشه برای داوران لیگ برتر و لیگ دسته اول ما فرایند منطقی و درستی نیست.
بله.
شایبه های انتخاباتی داره.
بله کاملا.
یه طرف ماجراست، یه طرف دیگه ماجرا چیه؟ یه طرف دیگه ماجرا اینه که داوران شما اجازه قضاوت ندارن. این تناقضه چجوری باید برطرفش بکنیم؟
به خاطر اینکه هیچ متری و هیچ قانونمندی ندارن. اصلا باید ببینیم چیدمان داوری الان توسط کی انجام میشه. من هنوز شنیدم چیدمان داوری از زنجان داره انجام میشه، توسط یکی از دوستان که دو نفر از ایشان میشناسن. موقعی که صحبت میکنیم میگن دپارتمان باید چیدمان انجام بده، ما اوکی بکنیم، ما نهایی بکنیم، دپارتمان میگه من خبر ندارم. بعد دپارتمان میاد یه جوری صحبت میکنه یا کل داوری مملکت اطلاعات داره. اگه قرار داوری کنن همه داوری کنن، بابا بعضی از استانا اون امکانات لابی بازی رو ندارن، بعضی استانا هیئتاشون بیکار نیستن، تون دو تون فدراسیون باشن زنگ بزنن. خب این عدالت نیست که، عدالت نیست که در همین 8 هفته در لیگ برتر و در لیگ یک عده یک هفته در میون، دو هفته در میون در داور چهارم کمک داور، حالا داور وسط من کاری ندارم، و کمک داور اضافه هم که الحمدلله یک شگرد انتخاباتی بود که جدیدن راه افتاد شروع بکنن. بعد یک استادی به خاطر اینکه آقا نمیدونم شما مشکلتون با شخص مگه، شما استادی که 42 داور داشته الان 180 تا داور داره، استادی که یک مدرس داشته الان 6 تا مدرس داره، استادی که 2-3 دهه داوری رو اومده پشتبان قرار داره، شما میگید مسئولش نباشه؟ هیچی دیگه، بریم حتما آقای ماسیم